أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث کفایه به این مطلب مرحوم آخوند منتهی شد که مرحوم آخوند این بحث رو مطرح کردن که متعلق امر و نهی، اوامر و نواهی که در شریعت وارد شده متعلقشون چه چیزی میتواند باشد. 5 احتمال رو مرحوم آخوند بیان کردن. احتمال اول که نظر خود مرحوم آخوند هم همین احتمال اول بود، این بود که متعلق امر و نهی و طلب طبیعت هست، اما نه طبیعت به ماهیه هیه، بلکه متعلق طبیعت هست. طبیعت به این معنا که وقتی که امر میاد روی طبیعت، این طبیعت باید ایجاد بشه، ماهیت صلات باید ایجاد بشه. خب ماهیت و طبیعت اگر بخواد ایجاد بشه به وجود فردش هست، اما این مشخصات فردی چنان که در جلسات قبلا بیان کردیم، مشخصات فردی دخیل در غرض مولا نیست. یعنی وقتی که میگه اقیم الصلات، مراد طبیعت صلات، اما نه طبیعت به ماهیه هیه، بلکه طبیعت رو ایجاد کن. ایجاد طبیعت خب به وجود فردش هست، چون طبیعی لا یوجد الا به وجود فردش، اما مشخصات این فردی، این نمازی که برای زیده، این در غرض مولا دخیل نیست. یعنی اینطور نیست که امر از طبیعت سرایت کنه به فرد. خود مشخصات فردی و اون خصوصیاتی که فرد داره، مثل صلات زید بودن، این در واقع در غرض مولا دخیل نیست. یعنی این دخیل نیست یعنی چی؟ یعنی به این معنا که شارع امر رو روی فرد نبرده، روی طبیعت برده، اما این طبیعت اگر بخواد ایجاد بشه به واسطه فرد ایجاد میشه، که مرحوم آخوند فرمود اگر میشد این خصوصیات فردی رو از خدمت شما عرض بکنم، این فردی که طبیعت در قالب او در خارج تحقق پیدا میکنه، میتوانستیم این خصوصیات رو منفک بکنیم، خب منفک میکردیم به این معنا که، یعنی میخوایم بگیم که اصلا دخالت در غرض مولا نداره. یک نظر این بود که امر خورده به طبیعت به ماهیه هیه، که مرحوم آخوند اشکال کردن، گفتن طبیعت به ماهیه هیه فقط یه مفهوم ذهنیه، لذا این جایی در خارج نداره و طبیعت به ماهیه نیست الا هیه هیه، یعنی خودشو خودشه، یه مفهوم عقلیه، یه مفهوم ذهنیه و امر و نهی نمیتونه فقط به ماهیت بخوره، اونم به ماهیه هیه. امر و نهی باید به طبیعت و ماهیتی بخوره که این ماهیت و طبیعت رو شارع میگه ایجادش کن. حالا ایجاد این به واسطه چیه؟ برای فرده. حالا شما شاید بگید این فرد غرض مولا نیست. نه، این فرد تحت امر مولا نرفته. چرا؟ شما صلات اول وقتی که میخونید، این صلات اول وقت امر مولاست، غرض مولاست؟ نه، شما از باب امتثال، فرد امتثال این رو میارید، از باب مصداق اون طبیعت میارید، ولی این که قرض شارع به این فرد نخوره. چون اگه قرض شارع به این فرد بخوره، شما بیایید ساعت 12 رو بذارید ساعت 1 نماز بخونید که یک فرد رو ترک کردید، وقت معصیت کردید، چون قرض مولا بوده. این از باب تطبیق در امتثاله، این از باب مصداق برای اون طبیعته که شما میارید. بله، عقل میگه وقتی که این فردش رو آوردی، این یکفی، کفایت میکنه. این نظریه دومم که گفت. نظریه سوم این هستش که امر خورده به خود فرد، یعنی با مشخصات فردیه. خب این هم درست نیست. خب روشنه که بدیهی است که امر و نهی شارع به صلات زید با اون مشخصات، در واقع غرض شارع تعلق نگرفته، امر شارع تعلق نگرفته. توجه فرمودید. یک نظر این است که بگیم در واقع امر خورده به طبیعت، اما طبیعتی که موجوده هستش، یعنی این طبیعت موجوده رو تو موجودش کن. خب این هم که گفتیم تحصیل حاصل لازم میاد. و یک نظریه هم این هست که ما بگیم امر و نهی به طبیعت خورده، اما وجود این طبیعت رو غایت برای او قرار بدیم، گفتیم مثلا نیازی به این حرفا نیست. وقتی اشاره امر به طبیعت میکنه یعنی این طبیعت رو ایجاد کن، بعد بخوایم بیان بگیم باز دوره ایجاد غایت برای این امر و نهی شارع هست. پس بنابراین مطلب روشن شد برای دوستان که امر به طبیعت خورده، اما شارع میگه طبیعت رو در خارج ایجاد کن، یعنی مصداق این طبیعت رو بیار، فرد این طبیعت رو در خارج بیار، امتثال بده. این کلام مرحوم آخوند که این خلاصه ای بود از اون تفسیر و تفصیلی که ما در جلسه گذشته برای دوستان بیان کردیم. یه مطلبی ما داریم که این مطلب برمیگرده به یکی از مسائل مهم فلسفه که در واقع بسیاری از مبانی فلسفی در واقع بر این مسئله هست و این رو شاید شما شنیدید به نام چیزی به نام اصالت الوجود و اصالت الماهیت. این عناوین رو خوب توجه بفرمایید که مشایین و پیروان حکمت متعاله اینها در واقع طرفدار این هستن که قائل به این هستن که میگوین ما قائل به این هستیم که اصل و واقعیت هر چیزی اصالت الوجوده. توجه فرمودید، یعنی در واقع همه اشیا به اصالت الوجود برمیگرده. هیچ چیزی نیست که خدمت شما عرض بکنم که منشأ اثر باشه، الا این که هر چیزی که منشأ اثر باشه برمیگرده به اصالت الوجود. در مقابل مشایین در واقع اشراقیین هستند که اینها طرفدار اصالت الماهیت هستند و اینها در مقابل اونها میگن اون چیزی که اصل و واقعیته و تمام آثار رو اشیاء میتونه، هر شیئی که میتونه آثاری داشته باشه، یعنی در واقع برمیگرده به ماهیت اون شی. اینا قائل به اصالت الماهیت هستند. صحبت اینه که تمام چیزهایی که در خارج هست، اعم از اعتباریات، واقعیات، صحبت اینه که این اشیا اگر بخوان آثاری داشته باشن، اصالت الوجودی ها میگن که هر چیزی که بخواد یعنی واقعیت پیدا بکنه، اثر پیدا بکنه، وجود اون در واقع مهمه، رکن و اساس وجود او هست. بعضی هم قائل به این هستن که نه، رکن و اساس هر چیز اثر، اگر شیئی بخواد اثر پیدا بکنه و هر چیزی که به عنوان موجودات در خارج مفید هدف و اثری باشه، این برمیگرده به ماهیت اون شی. حالا صحبت اینه که آیا همه هستی برمیگرده به وجود شی یا اینکه همه هستی برمیگرده به خود ماهیت؟ اینها حالا در فلسفه است دیگه، بحثش در فلسفه است. طرح این مسئله که مرحوم آخوند طرح کرده، شاید بعضی ها خواستن تفکیک بذارن که بگن متعلق امر و نهی چی میتونه باشه. اگر اصالت الوجودی شدیم، خب باید بیان بگیم که متعلق امر و نهی طبیعت، اما نه طبیعت به ماهیتیه، همون حرفی که مرحوم آخوند زد، یعنی طبیعتی که در واقع در خارج ایجاد بشه، طبیعتی که در خارج ایجاد بشه، چون به خاطر اینکه طبیعت به ماهیتیه که چیزی نیست، وجود اون طبیعت در خارج و وجود اون طبیعت به وجود فردشه، اونایی که قائل به اصالت الوجود بشن. لعل بعضی توهم بکنن ما در فلسفه یک نظریه هم داریم که اینها قائل به اصالت الماهیتن، یعنی همه چیز اشیا برمیگرده به ماهیت اون اشیا. پس اگر قائل به ماهیت شدیم در فلسفه، باید در اینجا هم قائل بشیم که متعلق امر و نهی چی هستش؟ متعلق امر و نهی در واقع خود ماهیت به ماهیتیه هست. مرحوم آخوند این طرح مسئله رو کرد، میفرماید ما چه قائل به اصالت الوجود بشیم در فلسفه، چه قائل به ماهیت بشیم، در هر دو صورت اینطور نیستش که ما چشم پوشی از خارج بکنیم. اگر قائل به اصالت الوجود بشیم که امر روشنه، که کسانی که قائل به اصالت الوجود هستن خب طبیعتاً میگن متعلق امر و نهی وجود در واقع اون طبیعت هست. نمیگن خود طبیعت به ماهیتی، میگن وجود طبیعت، ایجاد کردن اون ماهیت در خارج. اونایی که قائل به اصالت الوجودن، اونایی که قائل به اصالت الماهیت هستن، همونها هم قائل به این نیستن که متعلق امر و نهی ماهیت هست به ماهیتی، که بعضیا توهم کنن اگر در فلسفه ما قائل به اصالت الماهیت بشیم، اینجا باید قائل به این بشیم که طبیعت به ماهیتی در واقع متعلق امر و نهیه. نه، ما در فلسفه اگه قائل به اصالت الماهیت هم بشیم، اونایی که قائل به ماهیت هستن، خب در متعلق امر و نهی نمیگن خود ماهیت به ماهیتی، میگن خود ماهیت به ماهیتی که چیزی نیست، بلکه ماهیت به ماهیتی فایده نداره. اونی که قائل به اصالت الماهیت در بحث متعلق امر و نهی قائل به این هستش که ماهیتی که اون ماهیت در خارج ایجاد بشه. حالا فرقش با آخوند چیه؟ آخوندم گفت ماهیت ایجاد بشه. نه، اونایی که اصالت الماهیت هستن، اینها لعل قائل به این هستن که خود ماهیت باید در خارج ایجاد بشه. حالا دیگه اینا فلسفه است دیگه، اینا یک مبانی عقلی است. مگه ماهیت میتونه در خارج خودش ایجاد بشه؟ اونا میگن آره، میگن خود ماهیت. پس اینطور نیست که اونا هم که اصالت الماهیت هستن بگن ماهیت به ماهیتی، ولو اینکه از خارج چشم پوشی بکنن و به خارج نگاه نکنن. اونا هم میگن ما هم که قائل به ماهیت هستیم، به معنای اینکه ماهیت در خارج شکل بگیره، خود ماهیت. آخوند میگه ماهیت در خارج شکل نمیگیره، اصالت الوجودی ها میگن ماهیت در خارج شکل نمیگیره، بلکه اون که شکل در خارج میگیره مصداق او هست. توجه فرمودید؟ یعنی در قالب این فرد میتونه شکل بگیره، ولی اونا میگن نه، خود ماهیت باید در خارج شکل بگیره. به هر حال هر دو حرف از ایجاد میزنن، یعنی میگن باید وجود پیدا بکنه. اینطور نیستش که ماهیت به ماهیتیه باشه. پس هیچ فرقی نمیکنه که ما چه قائل به اصالت الماهیت بشیم، چه قائل به چی بشیم، قائل به این بشیم که اصالت الوجوده در فلسفه. حالا این عبارت رو خوب توجه بفرمایید. مرحوم آخوند فرمودن که خب بالا گفتن وقد عرفت ان طبیعت به ماهیتی لیست الا هیه، پس خود طبیعت نمیتونه متعلق برای امر و نهی قرار بگیره. فلا یعقل ان یتعلق بها طلبون لتوجد او تترک، پس لا یعقل این که تعلق بگیره به این طبیعتی که به ماهیتی است، طلب یعنی امر، طلب تعلق بگیره، لتوجد که امر باشه، او تترک که نهی باشه، که یکی طلب فعل لتوجد، یکی طلب ترک که همون تترک باشه. و انه لابد فی تعلق طلب، چاره ای نیست در تعلق طلب من لحاظ الوجود، یعنی چاره باید ملاحظه بکنه وجود را یا عدم را، وجود نسبت به عوامر جایی که طلب فعل داره، عدم در جایی که مثلا طلب ترک داره. با این طبیعت فیلاحظ و وجود طبیعت فیطلبه و یبعث الی عبد رو به او مبعوث میکنه، یعنی برانگیخته میکنه، که یکون و یستر و از اون مکلف و اتازا بناهن علا اصالت الوجود. پس کسانی که قائل به اصالت الوجود هستن میگن تمام واقعیت برای وجود خود اشیا هست، اینها باید این رو بگن، بگن طبیعت به ماهیتی متعلق احکام نیست، متعلق عوامر نیست، اما بناهن علا اصالت الماهیت. فمتعلق طلب لیس هو طبیعت باز به ماهیتی ایزن، که بعضی خیال کردن اونایی که قالب اصالت الماهیتن میگن آقا ماهیت به ماهیتیه، نه، بل به ماهیه این طبیعت به نفسها فی الخارج. به این فرق کرد با بالاها. بالا گفت فیلاح از وجودها و وجودش رو بخواد ملاحظه کنه در قالب مصداقه، ولی این میگه نه، وهیه این طبیعت به نفسها فی الخارج، فیطلبها طبیعت را کذالک، یعنی طبیعتی که در خارج هست، لکه یجعلها طبیعت را به نفسها من خود طبیعت ها، خود طبیعت به نفسها من الخارجیات و اعیان ثابتات، لا به وجودها. این لا به وجودها یه حرف دیگه است. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اونه که قالب اصالت الوجودن و قالب اصالت الماهیت هر دو ملاحظه خارج رو کردن، اما اصالت الوجودی ها میگن طبیعت در قالب فرد تحقق پیدا میکنه، اصالت الماهیت ها میگن نه، خود ماهیت باید در خارج تحقق پیدا بکنه. توجه فرمودید؟ خب اینه، لا به وجودها کما کان الامر بالعکس علا اصالت الوجود. لا به وجودها میفرماید که طلب به ماهیت به ماه و ماهیت نخورده، طلب به خود طبیعت خورده. و اون هم چیه؟ اون هم خدمت شما عرض کنم که به معنا این که در خارج این ماهیت رو به نفس این ماهیت باید چیکار بشه، در خارج باید تحقق پیدا بکنه. لا به وجود طبیعت، یعنی به این معنا که نمیخواد بگه طبیعتی که در خارج هست این رو ایجاد کن. یادشون یک نظریه این بود که میگفت ماهیت و طبیعتی که در خارج موجوده اون رو ایجاد کن. میگه نه، میگه امر و نهی به وجود طبیعت نخورده، که یعنی اون طبیعتی که موجوده هستش او رو ایجاد کن. توجه فرمودید؟ به چی خورده؟ به خود طبیعت خورده. خب اصالت الماهیت ها چی میگن؟ میگن امر و نهی به طبیعت خورده، یعنی خود طبیعت در خارج باید موجود بشه. کما کان الامر بالعکس الا اصالت الوجود. خب در اصالت الوجود چی گفتیم؟ گفتیم امر بالعکسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که امر به ماهیت خورده نمیگه خود ماهیت رو در خارج ایجاد کن. اصالت الماهیت ها میگن ماهیت باید در خارج ایجاد بشه. پس اصالت الوجود یا میگن خود ماهیت که در خارج ایجاد نمیشه که. این که میگه ماهیت رو ایجاد کن، یعنی منظور این که فردش در قالب فردش ایجاد بشه. توجه فرمودید؟ اینا در مقابل هم دیگه هستن. فقط این نکته رو میخواستیم بگیم. این نکته رو میخواستیم بگیم شما چه قائل به اصالت الوجود بشید، چه قائل به اصالت الماهیت بشید، لابد از این که حتما خارج رو باید ملاحظه بکنید. پس نمیتونیم بگیم متعلق امر و نهی طبیعت به ماهیهیه است. چون وقتی میگیم به ماهیهیه یعنی خود طبیعت، بدون ملاحظه کردن با خارج، بدون اینکه خارج رو انسان بخواد در نظر بگیره، چشم‌پوشی کنه از خارج. ولی نگاه کردید، دیدید که چه ما قائل به اصالت الماهیت بشیم در فلسفه، چه قائل به اصالت الوجود بشیم. هر دو قائل به این هستن که ملاحظه وجود باید بشه. اما اصالت الوجودیا این که ماهیت در قالب مصداق شکل میگیره، اما اصالت الماهیت ها میگن نه، خود ماهیت به نفسه باید در خارج شکل بگیره. و کیفکان فیلاحظ الامر ما هو المقصود فیلاحظ بله فیلاحظ الامر ما هو المقصود من الماهیت الخارجیه اول وجود، ملاحظه میکنه اون چه که مقصود است از ماهیت خارجه یا وجود. فیطلبه و یبعثو و یبعث نه و این مقصود لیستر منه از اون مکلف و یکون و ما لم یکون، یعنی طلب و یکون و ما لم یکون، یعنی طلب میکنه چیزی رو که نبوده، یعنی چیزی که در خارج نبوده او رو طلب میکنه. ففهم و تأمل جیدا. خب این بحث ما تا به اینجا تمام شد. بحث بعدی خدمت شما عرض بکنم که حالا این رو عنوان میکنیم ولی بعید میدونم که این بحث رو ما بتونیم تمامش بکنیم، میفته برای انشالله بعد از سفر انشالله بقیه بحث ادامه خواهیم داد. البته نه بله خدمت شما عرض بکنم که فردا هم جلسه هست، فردا انشالله این بحث رو تمام میکنیم. بله فردا بله نه فردا تمام نمیشه، این مطلب تمام نمیشه، این میفته برای بعد از خدمت شما عرض بکنم ماه سفر که در خدمت دوستان خواهیم بود. در این فصل مرحوم آخوند این مطلب رو بیان میکنه که شما میدونید که حالا اگر چه هم اندک هست ما احکامی داریم که در صدر اسلام بوده و این احکام نسخ شده، یعنی احکامی بوده که شارع بیان کرده و بعد این احکام نسخ شده. حالا اینکه نسخ به چه معنا هستش، نسخ به معنای این نیست که این حکم جعل شده باشه الی یوم القیامه بعد شارع بیاد و این حکم رو چکار بکنه، این حکم رو برداره. چون اگر نسخ به این معنا باشه نعوذ بالله این جهل بر شارع، بگن حکم رو جعل کرده الی یوم القیامه. نه، این که نسخ رو معنا میکنن میگن معنای نسخ اینه که شارع وقتی که حکمی رو جعل کرده مدت دار قرار داده، یعنی یک مدتی جعل کرده، یعنی شارع میدانه که این حکم تا چه مدتی هست، نه این که شارع نمیدانه الی یوم القیامه جعل کرده بعد مثلا کشف بدا شده بر شارع، بگیم مثلا بدا حاصل شده و شارع آمده چیکار کرده این حکم رو عوض کرده، که این جهله. چنان که مثلا بعضی از عامه و اینها قائل به این نسخ و اینها هستن. نه، ما در نسخ بدار و قائل نیستیم که بگیم که شارع اعتبار کرده اما نمیدونه مدت این اعتبار چقدره، بعدن مثلا بدا حاصل شده. توجه فرمودید؟ نه، نسخ یعنی این که امد حکم اینقدره، مدت حکم این مقدار هست، شارع هم میدونه که مدت حکم این هست. حالا این در جای خودش، ما الان نمیخوام نسخ رو معنا بکنیم. صحبت اینه که اگر یک موقع ما حکمی داشتیم که دلالت بر وجوب میکرد، توجه فرمودید، یا حکمی داشتیم که دلالت بر حرمت میکرد، حالا شارع آمده نسخ کرده. وقتی که نسخ کرده، نسخ به معنای یعنی این که امد حکم تمام شده، مدت اون حکم تمام شده، درست یا نه؟ خب این فعلی که در خارج وجوب داشته یا حرمت داشته، بعد از اینکه شارع این حکمش رو برداشت، نسخ کرده، خب میتونیم حکم دیگری استفاده بکنیم از دلیل ناسخ و دلیل منسوخ، یا به اعتبار دیگه سوالی مطرح بکنیم چه حکمی میتونه داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که الان مثلا فرض کنید به طرف قبله، مثلا قبله به طرف مثلا بیت المقدس بود، خب نسخ شد، گفت اول لبچک الی شطر مسجد الحرام، قریب این مضمون. خب حالا این به طرف بیت المقدس چه حکمی میتونه داشته باشه وقتی که نسخ شده؟ حکمی که نسخ شده، سوال داریم میکنیم، این حکمی که نسخ شده بعد از نسخ شدن چه حکمی رو میتونه داشته باشه؟ آیا میتونیم بگیم اباحه داره، اباحه به معنی العام، اباحهی به معنی العام به این معنا که یعنی جواز الفعل. جواز الفعل هم شامل کراهت میشه، هم شامل اباحه میشه، هم شامل استحباب میشه، هم شامل کراهت میشه. توجه فرمودید؟ اباحه به معنی العام اینه، جواز به معنی العام اینه. وقتی وجوب رو برداشت بگیم جواز به معنی العام ثابت میشه، یا جواز به معنی الاخص که همون اباحه باشه، که اباحه خاص باشه، توجه فرمودید، همون مباحی که شما دارید میگید، میشه اینا رو ثابت کرد؟ مرحوم آخون میفرماید نه، میفرماید که بعد از نسخ خطاب مجمل میشه، یعنی وقتی که شارع بیاد یک فعلی را، توجه فرمودید، که حکمی داشته، وجوب داشته، مثلا وقتی که وجوب رو نسخ کرد، بعد از نسخ ما نمیتونیم بگیم جواز به معنی العام داشته، نمیتونیم بگیم اباحه داشته، نمیتونیم بیام حکم بگیم، بگیم مستحبه، بیام بگیم اباحه است، بیام بگیم کراهته، نه نه نه، نمیشه. میگیم پس چی میشه؟ میگه خدمت شما عرض بکنم که خطاب ناسخ و کتاب منسوخ، خطاب ناسخ و منسوخ این دلالت رو ندارن، یعنی نسبت به بیان حکم دیگری غیر از اون حکمی که قبلا داشته مجمله، یعنی بیان کننده، نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت تضمنی، نه به دلالت التزامی، هیچ کدوم دلالت نداره که اگر یک فعلی نسخ شد بعد از نسخ چه حکمی میتونه داشته باشه. دلیل ناسخ و منسوخ هیچ دلالتی ندارن. چرا حالا اگه دلیلی از خارج آمد گویا این بعد از نسخ مثلا کراهت داره یا استحباب داره، اون یه حرف دیگه است، ولی خود دلیل ناسخ و منسوخ این استفاده رو نمیشه کرد. حالا من چند خط عبارت رو براتون میخونم، انشالله بعد از سفر برمیگردیم دوباره بقیه از اول بقیه مطلب رو براتون توضیح میدم. فصل اذا نسخ الوجوب، اگر نسخ بشه وجوب، فلا دلالت لدلیل ناسخ. خب میدونید که خب دلیل ناسخ داریم، دلیل منسوخ داریم دیگه. اون دلیلی که مثلا فرض کن که منسوخه، اون همون دلیلی که گفته به بیت المقدس نماز بخون. دلیل ناسخ چیه؟ فول وجهک الی شطر مسجد الحرام، صورت رو برگردان به طرف بیت الله الحرام. پس ما یه دلیل ناسخ داریم که نسخ کننده است، یه دلیل منسوخ داریم که نسخ شده هستش. میگه فلا دلالت، این که میگه فلا دلالت یعنی نه دلالت به دلالت مطابقی، نه تضمنی، نه التزامی، دلالت نداره لدلیل ناسخ ولا منسوخ. فلا دلالت لدلیل ناسخ ولا منسوخ علی بقاء الجواز، نمیتونیم استفاده کنیم بقای جواز رو به معنی العام. جواز به معنی العام که داره میگه منظور چیه؟ یعنی همون خدمت شما عرض بکنم که جواز به معنی العام یعنی همون که شامل ندب و اباحه و کراهه و اینها میشه. جواز به معنی العام که دارن میگن یعنی شامل هم اباحه میشه، هم کراهت میشه، هم شامل استحباب میشه، اینو میگن جواز به معنی العام. من این رو یه مقدار چیز سر بگم، علمی سر براتون بگم. ببینید ما جواز در وجوب، در وجوب اونه که قالب مرکب هستن، در وجوب میگن که ما جواز الفعل داریم. خب میدونی وجوب جواز الفعل مع من امنت ترکه، مع من امنت ترک یعنی من شده از ترک، جواز الفعل داره مع من امنت ترک. مثلا بگیم من امنت ترکش برداشته شده ولی جواز الفعلش هست. این جواز الفعلی که میگن شامل هم استحباب میشه، هم اباحه میشه، هم کراهت. اینو میگن جواز به من الامر، چون میدونی که اباحه هم جواز داره، استحباب هم جواز داره، کراهت هم جواز داره. چون هر سه با هم جواز دارن میگن جواز به من الامر. خب دلالت نداره، همچنین دلالت نداره جواز به من الاخص را، یعنی لا به من الاخص، یعنی دلیل ناسخ و منسوخ دلالت نداره جواز به من الاخص را. این که میگه جواز به من الاخص فقط خصوص اباحه رو میگه، این فقط خصوص اباحه هست، یه استحباب و کراهت رو شامل نمیشه. کما لا دلالت لهما، چنان که دلالت ندارد دلیل ناسخ و منسوخ الا ثبوت غیر جواز، غیر از جواز یعنی غیر از اباحه، من الاحکام یعنی استحباب، کراهت، اینها رو هم نمیتونیم بگیم. یعنی نمیتونیم بگیم دلیل ناسخ و منسوخ دلالت، اگر نسخ کردن وجوب رو برداشت دلیل ناسخ، خب مثلا فرض کن دلالت بر استحباب میکنه، دلالت بر کراهت میکنه، میفرماید نه هیچ کدوم رو دلالت نداره. ضرورت ان ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکنه. مرحوم آخر میفرماید نمیتونیم بگیم بعد از اینکه ناسخ دلیل منسوخ رو نسخ کرد بیان بگیم آقا استحبابه، بیا بگیم کراهته، نه نه نه. میگه ثبوت کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکنه. ببینید حکمی داره ها، ما من واقعت الا فلهو حکمون، اشتباه نشه، ما هیچ ما واقعه رو خالی از حکم نمیبینیم. یعنی علمای ما بسیاری قائل به این هستن که خلاصه اشیا احکام داره، هر چیزی حکمی داره، هر چیزی ما من واقعت الا بلهو حکمون، حتما حکمی داره، حالا اعم از این که حکم واقعی داشته باشه یا حکم ظاهری، ولی به هر حال حکم داره. یعنی چیزی نیست که ما بگیم که آقا حکم واقعی و حکم ظاهری نداره. چرا؟ ما مواردی داریم که حکم واقعی و ظاهریش روشن نیست، حکم واقعی داره ولی روشن نیست، این خلط نشه. اما نمیتونیم بگیم واقعه خالی از حکم، شارع حکمی برای واقعه جعل نکرده، این اشتباهه. ولی میتونیم بگیم چیزی داریم که مثلا فرض کن حکم واقعی و ظاهریش مثلا روشن نیست، مثلا اونجایی که قرعه هست، در مواردی که قرعه میندازن حکم واقعی و ظاهریش روشن نیست، نه اینکه حکم واقعی یا ظاهری نداشته باشه، توجه فرمودی. پس ما نمیتونیم بیایم ببین هر حکم بعد از اینکه دلیل ناسخ دلیل منسوخ رو نسخ کرد، هر چهار تا ممکنه. چهار تا که میگه چیه؟ وقتی وجوب بعد ارتفاع الوجوب، این وجوب رو که برداشته دیگه، وقتی وجوب برداشته شد دیگه وجوب که معنا نداره که بگیم آقا احتمال وجوب هم میدیم، چون خود وجوب نسخ شده. وقتی وجوب نسخ شد اون چهار تا احکام دیگر احتمالش هست، استحباب، اباحه، کراهت، حرمت، توجه فرمودید، همه ممکنن. پس بنابراین لا فل ولا دلالت لواحد من دلیل ناسخ و منسوخ به احد دلالات، یعنی چه دلالت مطابقی، چه تضمنی، چه التزام، الا تعیین واحد از این احکام اربعه. نمیتونه دیگه خدمت شما دلالت بکنه بر تعیین واحد از اینها ها، توجه فرمودید، کما هو اوزه من ان یخفا فلابد دلالت تعیین من دلیل آخر. پس اگر یک موقع بخواد خدمت شما عرض بکنم که تعیین بکنه، دلیل دیگه میخواد، خود دلیل ناسخ و منسوخ نمیتونن این در واقع دلالت رو داشته باشن که بعد از این که دلیل ناسخ دلیل منسوخ رو نسخ کرد بگیم که مثلا کدوم حکمه، نه نمیتونیم بگیم، هر کدوم از این احکام ممکنه. خب این تا به اینجا، تا بقیه مسئله مقداری صحبت داره تا برسیم انشاءالله به جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.